درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه اول از جغرافی سنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافی رو با هم یک جا میخوانیم. تا هنوز بسیار به خوبی و بسیار به موضوعات بسیار با موضوعات خوب، جالب و شنیدنی با هم صحبت کردیم. موضوعات بسیار مهمی بود. امروز میخواییم که هم جغرافی سنف 11 شروع کنیم، که جغرافی سنف 11 بیشتر درباره جغرافیای اقتصادی هستن که بیشتر درباره اقتصاد مناطق صحبت میکنن. تمام مناطق سراسر دنیا، در نخست در اقتصاد جغرافی اقتصادی افغانستان و بعدم درباره جغرافی اقتصادی جهان صحبت میکنن. خب پس بیاین که جغرافی اقتصادی که جغرافی سنف 11 میشه رو با هم شروع کنیم. امروز قرار است که موضوعات با زراعت و اهمیت اقتصادی آن، شیوه های زراعت و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان را با هم بخوانیم. این میشه از موضوعات درسی امروز ما. زراعت و اهمیتش. خب زراعت خودش چی هست؟ زراعت به معنای است که زمین را آماده میکنه برای کشت محصولات مختلف کشاورزی مانند سبزیجات، حبوبات و دیگه موادهای اولیه. زمین را آماده میکنه تا بالای او بذر بپاشن و با پرورش انواع بذرهای متفاوت او را پرورش بدن و یک محصول برای ادامه حیات بشریت، برای ادامه حیات زندگی انسانها ایجاد کنند. و بیشتر در افغانستان و در کل جهان زراعت به دو قسم روش انجام میشه. یکی روش سنتی و مدرن. روش سنتی و مدرن هستن که یا میگن للمی آبی و للمی هم یاد میکنن. خب ببینین روش سنتی که هست، بیشتر مردم افغانستان با روش سنتی اقتصادشون انجام میده و مواد غذاییشون استحصال میکنن، ولی بیشتر کشورهای پیشرفته جهان که هست از زراعت صنعتی یا زراعت مدرن استفاده میکنن که محصولات زراعتی اونها به شدت نسبت به محصولات زراعتی سنتی زیادتر هستن. ببین وقتی که محصولات سنتی یا روش سنتی و مدرن صحبت میکنیم، سنتی یعنی که قدیمی هست، با روش های قدیمی زراعت را انجام میتن، و روش مدرن با استفاده از ماشین‌آلات که روزانه وارد بازار میشه، از ماشین آلات استفاده میکنه، هم کارش کمه هم و محصولش زیاد است. ولی روش سنتی روشی هست که زور زیاد کار داره، قوت زیاد کار داره، انرژی زیاد کار داره، ولی محصولش کم هست، که بیشتر مردم افغانستان از روش سنتی استفاده میکنن برای زراعتشون. و همچنان به ادامهش اگه بخوانیم، در افغانستان حدود 7.9 میلیون هکتار زمین مربوط زراعت میشه. این قابل کشت و زراعت افغانستان است که در کل قابل در افغانستان هست. و در این از میانی 7.9 میلیون هکتار، 5.3 میلیون هکتارش قابل آبیاری هستن که قابل آبیاری میشه، ولی به دلیلی که در افغانستان آب کم بود است، از میان این همه فقط 2.6 میلیون هکتارش همه سالانه آبیاری میشه و از او مواد غذایی استحصال میشن. و همچنان وقتی که زراعت صحبت میکنیم، زراعت و عامل‌های فیزیکی مانند خاک، شرایط اقلیم، آب و همچنان با کیفیت و کمیت تولیدات زراعتی هم ربط دارم. ببینیم وقتی که خاک حاصل خیز باشه، در اون مناطق میشه که انواع حبوبات متفاوت از زرع کنن، کشت کنن و از او برداشت کنن، و یا که آب باشه و همچنان اقلیمش خوب باشه، اقلیمش برای امو نبات که کشت میشه یا زرع میشه یا حبوبات که زرع میشه باید مناسب باشه تا امو و منطقه بتونه او نبات را پرورش بده. مثلا برنج ما نمیتونیم در مناطق سرد کوهستانی یا مناطقی که آبش کم باشه در اونجا کشت کنیم و او را از او حاصل بگیریم. برنج یک آب و هوا، یک اقلیم خوبه خاص خودم میخواین. یا پنبه را در نظر بگیریم، پنبه هم یک جای خاص فقط کشت میشه. در هر منطقه یک مدل ما شوه، در مناطق ما پنبه را کشت نمیتونیم. این هم نباتات نظر به شرایط اقلیمی، نظر به شرایط آب، نظر به شرایط خاک میتونه که در هر مناطقی که مطابق به رشد اون نبات باشه کشت میشه یا زر میشه و در اون منطقه رشد نمو میکنه. و شیوه های زراعت، در طبق قدر اول گفتم، شیوه های زراعت دو قسم است. یکی شیوه زراعت قدیمی است و دیگه شیوه مدرن هستن. شیوه قدیمی یا شیوه سنتی هم یاد میکنه که بیشتر مردم افغانستان در حدود 60 تا 80 درصد مردم افغانستان منابع زراعتیشون از طریق کشت زراعت قدیمی یا سنتی به وجود رفع میکنن که اونها با استفاده از کلبه یا از گاوها استفاده میکنن و محصولاتشون رو برداشت میکنه. ببینین وقتی که با کلبه استفاده میکنه، با بیلشون، با کلنگشون و همچنان توسط دست زیادتر کار میکنه که یک مدت سال 12 ماه رو همیشه با زمین سر و کار داره. و این با زمین وقتی که سر و کار داره، با مثلا گندم را در نظر بگیریم، گندم رو میکارن، او رو پرورش میتن، آب میتن، بعدش او را درو میکنه، او را آسیاب میکنه و همچنان او گندم و آش تبدیل میکنه. روش بسیار مراحل سخت و بسیار طولانی را طی میکنه تا که گندم را حاصل کنه. و همچنان گندم یکی از غذاهای اصلی مردم افغانستان را تشکیل میده که همه ساله در افغانستان گندم بیشتر از مناطق افغانستان گندم کشت میکنه که اگر سالانه طبقه که دولت آمار گرفتن در افغانستان سالانه هر نفر 162 کیلوگرم گندم را مصرف میکنه. ولی گندمی که مردم ما مصرف میکنه همه ایشون نمیتونه که خود افغانستان به دست بیارن، بیشترشون از خارج وارد افغانستان میکنن. ولی بیشتر به نظر به خشکسالی هایی که ایجاد شدن، بیشتر مردم به کچالو روی آورده که کچالو به جای گندم کشت میکنن و گندم را از خارج صادر وارد میکنن. و شیوه اصلی یا پیشرفته، شیوه اصلی یا پیشرفته استفاده از ماشین‌آلات است. ما انواع ماشینات آب‌پاشی، ماشین‌های تراکتور، ماشین‌هایی که مواد محصولات را جمع می‌کنند و همچنان استفاده از انواع متفاوت ادویه‌هایی که ضد آفات باشند، از این نوع محصولات استفاده می‌کنه، از این نوع ماشین‌ها استفاده می‌کنه که تا به شکل بسیار آسان و به مدت کم و با محصولات زیاد زندگیشون را پیش میبرن. ولی بیشتر در کشورهایی که اقتصادشان پیشرفته باشد و مناطق صورت میگیرن، در افغانستان بیشتر به شکل سنتی صورت میگیرن. ولی بازم این وقتی که از این نوع ماشین ها استفاده کنن، نیاز به انرژی دارن، انرژی برق نیاز دارن و نفت و گاز نیاز دارن تا این ماشین ها را به کار بندازن. اینا با استفاده از روش های متفاوتی آبیاریشان انجام میدن. و همچنان تولیدات مهم زراعتی در افغانستان. تولیدات مهم زراعتی افغانستان بیشتر در ولی افغانستان مناطق اقلیمی متفاوت داره که به انواع متفاوت حبوبات و نباتات کشت میشه که 80 درصد افغانستان بیابان‌ها و کوهستان‌ها و نیمه صحراها تشکیل داده و 15 درصدش مربوط به زراعت و مالداری هست که ولی از 15 درصد هم نیم درصد از نیم درصدشون قابل کشت زراعت هستن که در کل 28 میلیون هکتار زمین میرسه که 7.8 میلیونش قابل کشت است که از جمله 4.5 میلیونش همه ساله استفاده میشه. ببینید هر چقدر که باشه بازم هم کم شده تا همقدر در آخر 4.5 میلیون هکتار زمین در افغانستان همه ساله کشت میشه. و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان شامل حبوبات مانند گندم، برنج، جو و جواری هسته و اینا به شکل للمی و بهاری کشت میشه و للمی و آبی کشت میشه و همچنان در حدود امی اراضی که در افغانستان هست در حدود 83 درصدش امی غلات کشت میشه و همچنان سایر محصولات دیگه مانند سبزی ها و نباتات صنعتی مانند پنبه و لبلبو و همچنان علفه های حیوانی در حدود 430 هزار هکتار زمین که قابل آبیاری باشد امی محصولات کشت میشه. و همچنان گندم یکی از قبلا هم گفتم گندم یکی از مواد اصلی و غذای اصلی مردم افغانستان است که در ارتفاعاتی 3000 تا 3300 متر کشت میشه و 50 تا 60 درصد زمین های زراعتی افغانستان گندم کشت میشه. و همچنان انواع گندم و کشتش که گندم به انواع مختلف مانند نرم و سخت است که در جهان مقام اول داره و همچنان که در مرکز اصلی کشتی گندم نرم هم در آسیا هست که در افغانستان وجود داره که 57 از 57 فیصد نوع گندم نرم جهان در افغانستان کشت میشه و همچنان از این گندم به شکل آبی و للمی در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه و نیازهای خود مردم افغانستان را مرفوع میسازه. و همچنان کشت برنج و برنج و جواری. برنج دومین محصول عمده افغانستان است که بازم یه به عنوان غذای اصلی مردم افغانستان به شمار میره که بیشتر در مناطق گرم و کم ارتفاع کشت میشه که برنج باریک و برنج لوک میتاریم که برنج باریک در مناطق شرقی و شمالی کشت میشه و همچنان جواری هم در مناطق گرم کشت میشه که ولی فعلا مساحت یا جایی که جواری کشت میشه بسیار کم شده، به جایش دیگه حبوبات یا دیگه محصولات گرفته. و همچنان کشت جو و دیگه حبوبات. جو بسیار نبات است در مقابل سردی مقاومت بیشتر داره و این بیشتر در مناطق سرسر کشت میشه. و همچنان دیگه حبوبات مانند لوبیا، نخود و ماش در بعضی از کشور بعضی از مناطق کشور کشت میشه ولی نسبت به گندم و برنج کمتر هست. و سبزیجات، سبزیجات و دیگه نباتات مانند کچالو، باندنجان، زردک، شلغم، کدو، گلپی، اینا همه ایشان در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه. در کل میتونه در بیشتر از مناطق افغانستان و میوه های در افغانستان کشت می وجود داره مانند انگور، سیب، انار، خرما. در این نوع نباتات، این نوع میوه هم در افغانستان وجود داره که در مناطق مختلف درخت هایش وجود داره و مردم ازش استفاده میکنن. و همچنان محصولات صنعتی مانند پنبه و لبلبه و نیشکر هم در بیشتر در مناطق گرم باشه و آبش بیشتر باشه کشت میشه. و همچنان نیشکر است که بیشتر در ننگرهار و جلال آباد کشت میشه. نوع نباتات مانند زعفران، زیره، اسفند، خاکشیر در صحراها، در جاهای افغان، در بیشتر کوههای افغانستان به شکل خودرو میره. و زعفران است که بیشتر این از دیگر انواع نباتات طبی متخصص که اینا کشت میشه، توسط دست چیده میشه بعدش. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امروز هم ما درباره کلا درباره زراعت افغانستان خوندیم که بسیار محصولات مهم زراعتی افغانستان و همچنان درباره اقسام زراعت افغانستان سنتی و همچنان مدرن خواندیم که ببینیم تفاوت سنتی و مدرن اگر در نظر بگیریم. با مدرن که با استفاده از قلبه صورت میکنه، وقتی قلبه میکنن توسط گاوها زمین به اندازه 20 سانتی متر یا کمتر از 20 سانتی متر نرم میشه و اگر با تراکتور انجام بده که در حدود 30 سانتی متر یا 40 سانتی متر فرو میره، یعنی که وقتی که با تراکتور انجام بتن زمین بیشتر نرم میشه و محصولاتی که کشت میکنن اونها زیادتر میشه یا کلانتر میشه. این میشه از تفاوت بین محصولات سنتی و مدرن. و همچنین با ماشین ها در زراعت مدرن با ماشین ها به شکل بسیار اساسی آبیاری میکنن که باعث میشه که آب زیاد ضایع نشه، ولی در قسمت سنتی آبیاری ها به شکل نامنظم هست که بیشتر آب ضایع میشه. این میشه از تفاوت های زراعت سنتی و مدرن. خب گذشته از اینا در آخر میایم کارخانگی که برای شما آماده کردیم. 4 تا سوال هست. اولی، گندم با چند نوع زرع می شود؟ دومی، هدف عمده در شیوه زراعت عنعنوی یا سنتی چیست؟ سومی، نباتات طبی چی مفهوم را افاده می کند و چند نوع آن را می شناسد نام ببرید؟ و چهارمین موضوع، کدام نوع نباتات زراعتی در ساحه وسیع کشور کشت می گردد؟ درباره آن توضیحات ارائه نمایید. ببینیم سر سوالات ساده و آسان و چیزایی که ما امروز خواندیم را برای شما آماده کردیم. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابای اینا را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درس امروز ما یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام. خوش آمدین به جلسه اول از جغرافی سنف 12 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا از جغرافی سنف 12 هم آغاز میکنیم. امروز اولین جلسه از جغرافی سنف 12 هم هست و موضوعات جغرافی سنف 12 هم در کل موضوعات بسیار ساده هستند. ساده و بسیار آسان و معلوماتش هم بسیار معلومات مهم هستند. در نخست قبل از اینکه شروع کنیم یک تصویر از جغرافی سنف 12 هم میخوام برای شما بگم. در از جغرافی سنف 12 هم ما درباره یه تقسیمات سیاسی افغانستان صحبت میکنیم و همچنان درباره خطوط سرحدی افغانستان و همچنان درباره مهاجرت، درباره مواصلات، درباره شهرها و همچنان درباره زبانهای زنده جهان، درباره مذاهب و همچنان درباره مهاجرت و تلفن و امکانات ارتباطات، درباره همه اینا قرار است که در جغرافی سنف 12 هم بخوانیم. خب بیاین که این موضوعات جالب و دلچسب رو پشت سر هم با هم بخوانیم. امروز درس اولی ما که هست، درس اولی در نخستین درس خود درباره حدود اربعه افغانستان، سرحدات شمالی، سرحدات شمال شرقی و سرحدات شرقی و جنوبی کشور خود ما میخوانیم که اینا چگونه هستن. خب پس بیاین که این موضوعات رو شروع کنیم که افغانستان از کجا تا کجا با کدام کشورها همسایه هستن و خطوط مشترکشون چه وقت تعیین شده، در زمان کدام پادشاه و طول این خطوط چقدر هستن. پس بیاین که شروع کنیم. خب در نخست که بخوانیم حدود اربعه افغانستان هستن. اگه ما از جغرافی سنف 7 بیاد داشته باشیم، افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی موقعیت داره و توسط 4 کشور احاطه شده و افغانستان کشوری است که به بحر آزاد راه نداره. اگر همسایه های افغانستان را در نظر بگیریم، افغانستان با 6 کشور مرز مشترک داره که در شمال با کشورهای ترکمنستان است که با ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارم، با ازبکستان 137 کیلومتر و با تاجیکستان 1206 کیلومتر مرز مشترک دارم. و در شرق و جنوب شرقی مرز با پاکستان هست، یعنی در شرق افغانستان هم و در جنوب افغانستان ما با کشوری پاکستان همسایه هستیم که طولی همسایگی ما و 2430 کیلومتر میرسه که به توسط خط دیوبند از این ناحیه افغانستان، نواحی افغانستان و پاکستان از هم دیگرشون جدا شده. و در غرب با ایران همسایه هستیم که طولی مرز به 931 کیلومتر میرسد که از ولایت های هرات، فرا و نیمروز مرز مشترک با ولایت های ایران داره. و همچنان در قسمت شمال شرق افغانستان با چین در منطقه واخان که طولش به 76 کیلومتر میرسه مرز مشترک داره و این میشه از همسایه افغانستان. در کل افغانستان 6 همسایه داره و همچنان افغانستان نظر به موقعیت خود که داره به عنوان چهارراهی منطقه یاد شده، چون که یک منطقه بسیار استراتژیک و بسیار خوب هسته که همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان تجارت کشورهای آسیای میانه رو با آسیای جنوب هم فراهم میکنه که نظر به موقعیتش موقعیت خاص جغرافیایی را به خود گرفته. و همچنان موقعیت افغانستان اگر بیشتر بخوانیم، بازم که طبق در اول گفتم افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی در قاره آسیا موقعیت داره و از نظر جغرافیایی موقعیت استراتژیکی و مهمی داره. خب در نیمکره شمالی موقعیت داره در بین عرض البلد های جغرافیایی 29 تا 38 درجه شمالی و طول جغرافیایی 60 تا 75 درجه شرقی واقع شده و همچنان در کشور در قاره آسیا موقعیت داره. از جمله کشورهای آسیا هست که به راه آزاد به بحر آزاد راه نداره. در آسیا 12 کشور هستن که به بحر آزاد راه نداره که از میان افغانستان هم هست که افغانستان نزدیکترین بحر یا آب آزادی که در افغانستان هست نزدیک هست بحیره عرب است که با طول 400 کیلومتر از افغانستان فاصله داره. همچنین مساحت افغانستان به 652864 کیلومتر مربع میرسه و از نظر به رتبه جهان اگر در نظر بگیریم که چندمین کشور بزرگ جهان میشه، 41مین کشور بزرگ جهان هست و اهمیت جهانیش در گذشته و در فعلا از اهمیت جغرافیایی استراتژیکی خیلی خوبی برخوردار هست، چون در گذشته که بودم عبور کاروان های راه ابریشم بوده که راه ابریشم از چین به طرف اروپا میره و حال هم از نظر موقع جغرافی آسیا میانه را به جنوب آسیا وصل میکنه. و همچنان خب وقتی که ما درباره جغرافی سیاسی افغانستان خواندیم، کشورها را همسایه را خواندیم، حالا ببینیم که این سرحدات افغانستان چگونه هست و تاریخ تعیین سرحدات چگونه بوده. خب پیش از قرن اول در نخست مناطق شمالی رو در نظر میگیریم. در قرن 19 میلادی سرحدات افغانستان بیشتر بین مردم افغانستان و خانهای آسیای میانه انجام میشد و بعد از اونی که روسیه تزاری یا روسیه شوروی که خواستن پیشروی کنند در قسمت‌های آسیای مرکزی، اونا تا قسمت‌های سرحدهای آمو رسیدن و میخواستن که داخل خاک افغانستان شن، ولی باید جنگ که صورت گرفت بین افغان‌ها و روسیه تزاری پیشرفت کرد و در آن وقت که بریتانیا در هند حکومت میکردن، این ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم پیام تلگراف کرد که اگر شما پیشروی کنید با ما در طرف هستین، که در اون صورت روسیه تزاری به افغانستان پیشروی نکردن و در نتیجه این شد که مرز بین افغانستان و روسیه تزاری جور شد، که در بین از اونها مذاکرات انجام شد که دستان این مذاکرات در سال 1873 بود که از زرقل تا خمابر در نظر گرفته شد و در سال 1325 هجری شمسی که مطابق به سال 1946 میلادی میشه که معاهده بین شوروی و افغانستان تعیین شد، که در این معاهده در جزیره درقط امضا شد و طبق این معاهده خط وسط دریای آمو به عنوان سرحد شناخته شد و جزیره درقط جز خاک افغانستان قرار گرفت، ولی بازم از بعض از خاک‌های مهم از افغانستان مربوط به روسیه تزاری شد و در سال 1342 هجری شمسی که مطابق میشه در سال 1964 میلادی توافق برای استفاده مشترک از دریای پنج آمو امضا شد، که دریای پنج آمو استفاده مشترک هم از افغانستان باشه هم از کشورهای آسیایی میانه باشه. و خط سرحدی رجوی را اگه بخوانیم ریج وی میشه، اوکی؟ خط سرحدی رجوی در زمان به کار آمدن امیر عبدالرحمن خان صورت گرفت، که امیر عبدالرحمن خان با روسیه تزاری و بریتانیا وارد مذاکره شد و خط سرحدی رجوی را ایجاد کردند، که در سال 1885 میلادی وقتی که روس‌ها و سربازان افغانی در منطقه 5ده جنگ صورت گرفت و افغان‌ها شکست خوردن و 5ده توسط روس‌ها اشغال شد و ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم اختیار توقف داد. این مذاکرات در لندن آغاز شد که به سال 1887 بود و توسط 6 فقره امضا شد، که خط سرحدی رجوی از دره ذوالفقار تا خماب تا 4 سال تثبیت شد و طولش هم به 3 کیلومتر میرسه و همچنان دریای مرغاب هم با عنوان سرحد این شد و بعد از نصفش توسط دریای مرغاب و بقیش توسط پیلرها علامه گذاری شد. و سرحدات شمال شرقی افغانستان اگر بررسی کنیم، در سرحدات شمال شرقی در منطقه دولان واخان است که طولش 96 کیلومتر میرسه و از نقطه قلعه 5 در نزدیکی تاجیکستان آغاز میشه و تا مرز چین در منطقه خنجراب امتداد داره، که یک ناحیه بسیار باریک افغانستان با چین متصل هست و اینجا کوههای هندوکوش و کوه پامیر هم در سرحد قرار داره. همچنان تاریخچه تعیین سرحد در سال 1895 میلادی توسط نماینده های چین، روسیه تزاری و بریتانیا آغاز شد و هدف اصلی بود که تعیین مرز بین روسیه، بریتانیا و آسیای مرکزی بود. و همچنان سرحدات شمالی را در نظر بگیریم، که سرحدات شمالی توسط سه کشور که توسط سر مورتیمور دورانت از بریتانیا، جنرال گروف از روسیه تزاری و همچنان نمایندگی دولت چین ای پیش رفت. در مراحل ثبت سرحدات شمال شرقی توسط امیر هیئت ها نقشه گذاری شد و بعد از توسط این مرز ها توسط موقعیت های طبیعی مانند کوه ها و دره ها مشخص شد و در نتیجه معاهده ای امضا شد، که در نتیجه مرز مشترک بین افغانستان، تاجیکستان و چین تعیین شد. این میشه از خط سرحدات شمال شرقی کشور. و همچنان سرحدات شرقی و جنوبی در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان پاکستان واقع شده، که این مرز با پاکستان 2430 کیلومتر میرسه و جاهایی که در اینجا هست کوههای هندوکوش و کوه اسپنگر موقعیت داره، که توسط خط دیورن در زمان بریتانیا هند بریتانیوی امضا شد و این خط دیوران فعلا افغان ها به رسمیت نمیشناسند. و همچنان ویژگی های طبیعیش اینجا کوه هست و همچنان خط دیوران از قلب قبایل پشتون رفته، که نصف قبایل پشتون داخل افغانستان و نصفشون دیگه داخل پاکستان هست و میتونه است که دو طرف مرز روابط فرهنگی و اجتماعی پیچیده هست و همچنین مناطق شرقی مانند ننگرهار، پکتیا و کنر هم مرز با این مناطق هست و اهمیت تجاریش این است که منطقه در مرز قرار داره و تجارت از زمین طریق با پاکستان و تورخم و همچنین بندر کراچی صورت میگیره از همین خط دیوران یا خط سرحدی شرقی و جنوبی کشور. و همچنین به ادامه سرحدات شرقی و جنوبی اگر ما بیشتر بخوانیم که طولی به شکل مجزا در اگر بخوانیم سرحدات جنوبی کشور با پاکستان هم مرز است که طولش به حدود 1500 کیلومتر میرسه که از جمله ولایت‌های قندهار، زابل، پکتیا و خوست میشه. این فقط در مرز چی هست؟ مرز جنوبی کشور است. با مرز شرقی که یک جوشه به حدود 2430 کیلومتر میرسه ولی فقط در جنوب 1500 کیلومتر میرسه. ویژگی هایش هست که در مناطق قندهار و زابل مناطق بسیار خشک است و بیابان و دشت ها وجود داره. و همچنان آب و هوایش هم خشک است و تابستان بسیار گرم است که مشکلات زیاد را مردم این مناطق مواجه میشه. و همچنان موقعیت اقتصادیش که است این منطقه یه سرحد ترانزیتی است، این سرحد تجاری است و همچنان از معایبی که داره نظر به شرایط سختی که داره مناطق این مناطق به زیادتر مردم از اینجا قاچاق میکنه و همچنان چالش هایی داره، چالش های درگیری های مسلح بین مردم وجود صورت میگیره و همچنان مشکلات اقتصادی و اقلیمی در این مناطق هم وجود داره. خب از سرحدات شرقی را در نظر بگیریم، باز مرز با پاکستان هست که طولش به 2430 کیلومتر میرسه. توسط خط دیوران در زمان هند برتانوی امضا شده و ویژگی هایش است که کوه هندوکش و کوه اسمنگر در این موقع داره و همچنان از مردم پشتون در این مناطق زندگی میکنه و همچنان یک منطقه ترانزیتی هست. طبق معلومات ما قبلا هم براتون تکرار کرده بودم و همچنان خط سرحدی مکمهان در نظر بگیم. خط سرحدی مکمهان بین مرز بین افغانستان و هند دوران هندی برتانوی بود که فعلا هم بخش های در مناطق مرزی چین و هند هم هستن و این خط در شرق افغانستان قرار داره که در محدوده از کوه هندوکش که توسط هنری مکمهان یک دیپلمات برتانوی در سال 1914 میلادی با عنوان مرز میان هند و تبت که در حال حاضر مردم چین ده و حاکمیت داره. یه طولش هم 550 کیلومتر هست و بیشتر در مناطق کوهستانی وجود داره و ویژگی های منطقه هست که دره‌ها و کوههای بسیار بلند وجود داره و شرایط آب و هوایی خاصی در این مناطق حکم فرما هست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما داخل کارخانه که بر شما آماده کردیم سه تا هست. اولی سرحد شمالی کشور را تشریح کنین، دومی خط دوران در کدام قسمت واقع شده در نقشه نشان بدین و سومی خط سرحدی مکمهان را تشریح کنین. این بودم از جلسه امروز ما و شما. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب رساند. به عباری دیگر آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده و امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولاً در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
خب نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روز این محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دن. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعی سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطری که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز می تواند بر رسانه ها تأثیر منفی بگذارد، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتوانند بدون ترس از زدادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید. به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود، این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
Mahana, 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 m گرداندم مرا چشمم، گرداندم مرا چشمم، می خانه به می خانه، می خانه به می خانه. یک بسته دهانه را عمرست که مزدورم، عمرست که مزدورم. یک بسته دهانه را عمرست که مزدورم، عمرست که مزدورم. هیچ اسم آشه من سالانه بسالانه. هیچ اسم آشه من سالانه بسالانه. گرداندم مرا چشمم، می خانه به می خانه. این مردم دنیا را دیدی همه مجذوبند. این مردم دنیا را دیدی همه مجذوبند. خندیده بهم میگو دیوانه به دیوانه. از یاد رو خط کشتم. بود خانه به بود خانه. گرداندم مرا چشمه. می خانه به می خانه. گرداندم مرا چشمه. می خانه به می خانه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
هر ساعتی که شام و صبح می‌گذرد، عیش و طرب و نشاط ما می‌گذرد. زینهار به این نصیحت و باور نکنی، روزی است که نقدی عمری ما میگذرد. چکر بزنه با بکا فضای رفاقت دوباره سر بزنه با بکا فضای رفاقت دوباره سر بزنه.
دشمن به کف
چکر بزنه.